بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از این که فرمودن خاص اگر قطعیه من جمیع الجهات باشه ورود داره بر اصول لفظیه و اگر ظنی بود از بعضی جهات حکومت داره، دیرو فرمودن این حرفا مبنی بر اینه که ما ظهورات رو از باب اصاله عدم قرینه حجت بدونیم، یعنی اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینا رو تعبدن همون مبنایی که سید مرتضی داره. پس این بساط حکومت و ورودی که ما درست کردیم رو اون مبنا درسته و الا رو مبنای مشهور نخیر. اگر خاص ما ولو ظنی و سند هم باشه، به مجرد این که بیاد اون عموم عام به کلی از بین میره، یعنی میشه ورود. پس ما اگر گفتیم اون خاص قطعی و سند باشه ورود داره و اگر ظنی و سند باشه حکومت داره، رو اون مبناست که اون مبنا رو هم کسی قبول نداره غیر از سید مرتضی. عقیده خود ما صفحه 41 معین شد. ما در صفحه 41 گفتیم چی؟ گفتیم این ظهورات که اعتبارش منات حجیتش چیه؟ افاده ظن نوعی. یعنی چرا اصالت العموم حجته؟ برای اینکه مفید ظن نوعیست. یعنی شما اگر یه نفر گفت رأیت اسدا، اینو عرف حمل میکنه با یعنی اصالت الحقیقت جاری میکنه و اینو حملش میکنه بر معنای حقیقی. اگر یه نفر گفت اکرم العلماء، عرف اینو اصالت العموم جاری میکنه، حملش میکنه بر اراده معنای عموم. اگر کسی گفت اعتق رقبتن، عرف اصالت الاطلاق جاری میکنه و اینو حملش میکنه بر معنای اون معنای حقیقیش که همون مطلق باشه. خلاصه مطلب، ظهورات منات اعتبارش افاده ظن نوعیه. چون منات اعتبارش اینه، به مجرد اینکه یک قرینه برخلافش پیدا بشه ولو ظنی و سندن باشه، موجودیت اون از بین میره. همون مثالی که ایشون آخر سر زدن برای استصحاب خیلی مثال خوبیه. اونایی که استصحاب رو از باب افاده ظن حجت میدونن، حالا یا مثل شیخ بهایی از باب ظن شخصی یا مثل قدما از باب ظن نوعی، بالاخره ما عده‌ای رو داریم چون خود ما استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم. اما رو قول اونایی که استصحاب رو از باب افاده ظن حجت میدونن، میگن اگر ما چیزی رو استصحاب کنیم ظن به بقای حالت سابقه پیدا میکنیم. خب رو قول اینا، الان دیروز این فرش متیقن و طهاره بوده، من امروز شک میکنم پاکه یا نه، به وسیله استصحاب میگم چیه پاکه. خب فرض این است که استصحابم مفید ظنه، پس من الان ظن دارم به طهارت این فرش. منات حجیت این استصحاب من این ظن به طهارتی است که من پیدا شده برام. به مجرد اینکه دو شاهد عادل بیاد بگه این فرش نجسه، استصحاب طهارت از بین میره. چرا؟ چون اصلا موجودیتش به ظن من بوده، موجودیتش به این بوده که من ظن به بقا پیدا بکنم. خب این تا کی این ظن به بقا ها؟ اون موقعی که ظنی بر خلافش نباشه. تا یک ظنی بر خلافش باشه، یعنی به مجرد اینکه یک چیزی بر خلاف اون حالت سابقه بیاد ولو اون چیز ظنی هم باشه، اینو از بین میبره. حالا ایشون میگه اصول لفظی هم همینطوره. بنابر مذهب مشهور که منات اعتبارش افاده ظن نوعیه، به مجرد اینکه یک خاص بیاد، البته خاصش باید ناس باشه، و ایشون هی تکرار میکنن که این فراموش نشه، ما رو مبنایشون داریم حرف میزنیم. خاص اگر ناس بود ولی ظنی و سند بود، یعنی این یحرم و اکرام العالم الفاسق خبر واحد بود، میشه ظنی. ایشون میگه به مجرد اینکه این خبر ظنی و سند بیاد، دیگه عمومی برای اکرم العلماء نمیمونه. چرا؟ چون منات اعتبارش افاده ظن نوعی بوده و ظن نوعی تا موقعی هست که ظنی برخلافش نیاد. به مجرد اینکه یک قرینه ظنیه برخلاف این بیاد، این عمومش از دست میده. پس نتیجه چی شد؟ اون خاص اگر هم زن می باشه لازم نیست قطعی و سند باشه، اگر زن می و سند هم که باشه به مجرد این که بیاد موجودیت اونها را از دست میده، چون اینا حجیتشون تعلیقیه، یعنی اصالت العموم تا کی حجته؟ مقید است به این که زنی برخلافش نیاد، تا زنی برخلافش پیدا بشه اون اصالت العموم از دست میره. شاهد همیشون میره، شاهد بر این که اینها اعتبارشون تا وقتی است که زن برخلاف نیاد، شاهدش اینه. ایشون میگه ما در کلمات اصحاب که ندیدیم، به وجدان خودمونم مراجعه میکنیم میبینیم حاضر نیستیم با بودن یک خاص زنی بازم به عام عمل بکنیم، یعنی ما ندیدیم کسی این کارو بکنه. الان اکرم العلماء ما داریم، امروز هم یحرم و اکرام العالم الفاسق زنی، یعنی زنی و سند آمده، ما ندیدیم کسی بیاد این عام رو بر این خاص مقدم بکنه. به وجدانمون هم که مراجعه میکنیم میبینیم همینطوره، نمیتونیم با بودن این خاص ولو زنی و سندم باشه بیاییم به عموم عام عمل کنیم، بلکه چی کار میکنیم؟ این خاص زنی و سند رو مقدمش میکنیم بر اون عام و عموم اون عام رو تخصیص میزنیم. حتی ایشون میگه کسی توقف هم نکرده، یعنی کسی نیامده توقف بکنه بگه نمیدونیم اینو مقدمه برو بکنیم یا اینو مقدمه برو بکنیم، چه رسد به این که بیان عام رو مقدمه برخاست بکنن. پس نتیجتاً چی شد آقا؟ حجیت ظهورات از باب افاده زن نوعیه و این افاده زن نوعی تا وقتی است که زنی برخلافش نیاد، به مجرد اینکه زنی برخلافش بیاد این حجیتش رو از دست میده. لذا ایشون میفرمان بنابراین مذهب اون خاص ما اگر زنی و سندم باشه ورود داره، البته نص و دلاله بد باشه با بله، اگر ظاهر بود یعنی لا تکرم العالم الفاسق بود بله، روز اولم چند رو پیش گفتیم اونجا تعارض میشه. چرا؟ برای اینکه اکرم العلماء ظهور داره در وجوب اکرام فستا، لا تکرم فعل نهی ظهور داره در حرمت، بله اونجا تعارض میشه. و برچه گاهی عام من مقدم کنی ولی فرض ما خواست ناسه بله، این که عقیده مشهور روز اول عرض کردیم، حق همین است که شما میفرمایید، یکی دو بارم گفتیم حق با اونایی است که میگن لا تکرم هم باشه همینطوره. این اصرار ایشون نمیدونم مال چیه، ایشون اصرار دارن خاصی مقدمه بر عامه که از نظر دلالت باید قطعی باشه، نظرشون دیگه، ولی دیگران میگن فرقی نمیکنه چه ما یحرم داشته باشیم که نص در حرمت اکرام عالم فاسقه، چه لا تکرم باشه که فعل نهی ظهور در حرمت داره، هیچ فرقی نمیکنه. جهتش هم اینه، آینه همه تصریح دارن میگن برای اینکه این ظاهر ناطقه و اون عام ساکته، اون ساکت راجع به علمای فاسق حرفی نمیزنه، ظهورش علمای فاسق رو هم میگیره ولی این ناطقه، یعنی لا تکرم العالم الفاسق داره با ما حرف میزنه، میگه عالم فاسق اکرام نکن. خلاصه از نظر مشهور خاصمون ناس باشه یا ظاهر باشه فرقی نمیکنه، ولی ما داریم نظر شریفه ایشونو میخونیم. بله چرا؟ ایشون ظاهر ازهر قبول داره ولی به اعتبار این که میگه باید نس باشه، یعنی نس باشه یا ازهر باشه، از کردم احتیاجی نداریم. ما میخوایم بگیم خلاصه مطلب ازهر باشه یا نس باشه مقدمه، ظاهرم باشه بازم مقدمه. اون نس و ظاهری که در ذهن شماست مال دوتا دلیل متعارفه، این ظهور داره در این مطلب، اون ازهر در اون مطلبه. خلاصه از کردم نظام مبناییه، با رو مبنای ایشون خاص وقتی مقدمه بر عامه که از نظر دلالت قطعی باشه و الا از نظر سند زنی باشه عیبی نداره. این خلاصه و متحصل حرف دیروز. و اما امروز این دیگه آخرین درسی است که اگر بخوانیم تازه میخوام تعادل و تراجی شروع بکنیم. ما هنوز تعادل و تراجی نخوندیم، ما به مناسبتی که روز اول تعریف کردیم تعارض رو تعریف کردیم، گفتیم متعارضین به چی میگن؟ به تنافی مدلوله دلیلین. دو تا دلیل اگر با هم تنافی داشته باشن به این میگن متعارضین. اون وقت به این مناسبت گفتیم اصل و دلیل با هم تعارض ندارن، دلیل حاکمه، بعد به مناسبت حاکم ضابطه حاکم اومد تو کار، به مناسبت فرق بین حاکم و مخصص اومد تو کار. خلاصه اینایی که ما داریم میخونیم اینا همه مطالب متفرقه است. ایشون اجمالا این حرفا رو اول براءت هم زدن، منتها دیگه تفصیلش رو اینجا گفتن. درس کتاب تعادل و تراجی انشالله از روز شنبه شروع میشه. فعلا آخرین درس رو ما بخونیم تا این مطالب متفرقه تمام بشه. ایشون میفرمان تعارض رو که تعریفش رو دانستی. چی بود تعریف تعارض؟ تنافی مدلول دلیلین، این عبارتشون بود. مدلول یعنی معنا. تعارض به چی میگن؟ تعارض به دو دلیلی میگن که مدلولهاش یعنی معناهاش با هم دیگه تنافی داشته باشه. اون وقت رو این تعریف تعارض بین ادله قطعیه نیست، تعارض بین ادله ظنیه شخصیم نی. یعنی شما نمیتونی بگی یه دسته اخبار متواتر ما داریم میگه نماز جمعه واجبه، پس من قاطع شدم به وجوب نماز، بعد از اون برم بگی من قاطعم به حرمت نماز جمعه. امکان نداره که انسان متصف باشه به صفت قطع به دو امر متنافی. نمیشه من هم قاطع باشم 100% به وجوب نماز جمعه طبق یه دسته از اخبار، و من دوباره قاطع باشم 100% به حرمت نماز جمعه. تعارض در ادله قطعیه تصور نمیشه. یعنی نمیشه دو دسته اخبار متواتر اینها با هم در معنا، یا دو آیه قرآن، امکان نداره دو آیه قرآن در معنا و مدلول با هم تعارض داشته باشن. ممکنه تنافی لفظی باشه، اون آیه میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، اون آیه میگه یتوفاکم ملک الموت. خب الان دو تا آیه قرآنه، اینا با هم تنافی دارن، اما تنافی در لفظ معناشون که تنافی نداره. اون آیه میگه خدا جانها رو میگیره، این آیه که میگه ملائکه میگه یعنی به دستور خدا، منافاتی با هم نداره. علا کلها در ادله قطعیه تعارض تصور نمیشه. چرا؟ چون تعارض تنافی مدلول دلیلینه، تنافی در معنا و روایات متواتره و همچنین آیات قرآن، اینا امکان نداره که تنافی در معنا با هم داشته باشن. و نمیشه یک انسان هم قاطع باشه به این مطلب و هم قاطع باشه به ضد اون مطلب. نه دیگه برش کنید آقا، من سینمون یه قدری خرابه و الا من صدام حریف شبستان هم. عنایت بفرمید آقا. ایشون میفرماد ثم ان التعارض، آقا کاری نداشته باشید دیگه الان حرف حواس آقایون پر چه ها. بله بله، ما دیروز آقا ایشون فرمودن به مجردی که حرفا بریده شد پس بله اینو باید بگیم. ما گفتیم تا استصحابی که ما داریم زن پیدا کردن به وسیله استصحاب که این فرش پاکه، به مجردی که دو شاهد عادل بیاد بگه نجسه او رو مقدم میکنیم بر استصحاب طهارت، با این فرش معامله نجاست میکنیم. این عنایت بفرمایید. در کفایه تفهمها و تأملها همیشه اشاره به یه مطلبیه، اما در رسائل رسم ایشون اینه تفهمها اشاره به چیزی نی، اشاره به دقته، فتأملها اشاره به یه مطلبیه. ولی در این حال چند جای رسائل، دو سه جای رسائل ها که تفهمهاش اشاره به یه مطلبیه. از کدیم کفایه تفهم و تأملش فرقی نمی کنه، اشاره است به یه مطلب. اما رسائل اینجوری نی، تفهمها اشاره به دقت و تأمله، فتأملها اشاره به یه مطلبیه. ولی استثناءً دو سه جای رسائل ما فهم داریم که اشاره به یک مطلبیه، و یکی از اونجا همینجاست. حالا این فهم اشاره داره به یک مطلب. عنایت بفرمایید. دیروز ما گفتیم چی؟ گفتیم استثناء میگه این فرش پاکه، دو شاهد عادل آمده میگه این فرش نجسه. شما چیکار کن؟ شهادت عدلین رو مقدم کن بر استصحاب. چرا؟ چون منات اعتبارش افاده زنه. حالا یا زن شخصی که شیخ بهایی میگه، یا زن نوعی که آقای معبساب قدما میگن. علا کل حال چون منات اعتبار استصحاب افاده زنه تا دو شاهد عادل بیاد برخلاف این طهارت شهادت بده، این استصحاب از بین میره. وقت یه نفر اشکال میکنه، میگه این حرف شما برخلاف مطلبی که قبلا گفتین. کجا؟ سطر اول صفحه 399، سطر اول در بحث استصحاب صفحه 399، ایشون اونجا در اومدن گفتن استصحاب رو بر اماره مقدم کن، برخلاف اینجا. اینجا ایشون دیرو گفتن اماره رو بر استصحاب مقدم کن، اما در اونجا سطر اول و دوم نگاه کنی، ایشون اونجا فرمودن استصحاب رو مقدم کن بر اون اماره. شهادت عدلین نبود، اماره دیگه. اینجا ما اماره رو مثال زدیم به شهادت عدلین. خلاصه مطلب، یه نفر که انه میگه این حرف اینجای شما با اونجا مخالفه، ولی فهم اونجا اگر ما گفتیم استصحاب بر اماره مقدمه، اماره غیر معتبره بوده. نگاه کنی تصریح داره اونجا، اون منافات نداره با اینجا که بگیم اماره معتبره مقدمه بر استصحابه. شهادت عدلین اماره معتبره است. پس ما اگر دیرو گفتیم با آمدن اماره شما دیگه استصحابو بذار کنار، اماره معتبره مقصوده. این منافات نداره با حرف اونجا که گفتیم استصحاب رو مقدم کن بر اماره، چون اماره‌ای که اونجا گفتیم اماره غیر معتبر است، اماره‌ای که اینجا گفتیم اماره معتبر است. خب حالا میخوام بریم سر مطلب. اصلا معتبره؟ نه، اماره غیر معتبر است. هم اماره غیر معتبره ممکنه زنن بیاره، مثل قیاس، مثل قیاس اماره است، اما هیچ اعتباری نداره با اینکه مفید زنم هم. علا کل حال این فهم اشاره به اینه که مطلب اینجا با مطلب اونجا مغایرتی نداره. خب حالا ایشون میفرما تعارض رو ما روز اول تعریف کردیم، گفتیم تعارض چیه؟ تعارض تنافی مدلول دلیلین، یعنی معنای دوتا دلیل با هم تنافی داره. حالا که این تعارض تعریفش، پس در ادله قطعیه تعارض تصور نمیشه. چرا؟ برای اینکه در ادله قطعیه ممکن نیست من قطع پیدا کنم به یه چیزی و بعدم قطع پیدا کنم برخلاف اون چیز. راحت شدیم آقا یا نه؟ اینو قبلا شما بگین آقا بررسی بکنید. یه ما الان حواس رفقا پرت شد، من همه میبینم شما رو داره نگاه میکنه، به جای اینکه منو نگاه کنه شما رو نگاه میکنه. قهریه با شما نرید، من یه سر بدن آقا حتما قبل از درس یه چکش بکنی که ما میایم دیگه گرفتار این حرفو نشیم. البته عرض کردم من سینم درد میکنه ولی احتیاج به بلنگو ندارم. خب عنایت بفرمایید. التعارض الا ما عرفت من تعریفه، تعریفه چی بود؟ تنافیه مدلوله دلیلین. تعارض بنابر اون چه که دانستی که تنافی مدلوله دلیلینه، پس لا یکون تعارض، لا یکون تعارض فی الادله القطعیه. ادله قطعیه مثل چی؟ آیات قرآن یا مثل اخبار متواتره. در ادله قطعیه تعارض تصور نمیشه، چون تعارض تعریف چیه؟ تنافی مدلول و معنا. و در اخبار متواتره، در اخبار متواتره ما نداریم دو تایفه خبر متواتری که اینا تنافی در معنا و مدلول داشته باشن. چرا تعارض تصور نمیشه؟ لأن حجیتها، بر اینکه حجیت ادله قطعیه انما هی من حیث و صفت القطع. چرا اخبار متواتر حجته؟ به خاطر اینکه انسان رو قاطع میکنه، به خاطر اون صفت قطعش معتبره. و حال اون که القطع، این واو حالیه است، و حال اون که قطع به متنافیین او به احدهما مع الظن بالآخر غیر ممکنه، محاله شما متصف بشی به صفت قطع به وجوب نماز جمعه و متصف بشی به صفت قطع به حرمت نماز جمعه. حتی ممتنه شما قاطع باشی به وجوب نماز جمعه، زان باشی به حرمت نماز، امکان نداره. چون زان، چون شما وقتی میگی من قطع دارم یعنی 100% قطع دارم نماز جمعه واجبه، دیگه امکان نداره 80% زن حساب کنی که نماز ظهر واجبه. لذا میفرماد امکان نداره آدم قطع پیدا کنه به متنافیین، یعنی هم قاطع باشه به وجوب جمعه و هم قاطع باشه به حرمت جمعه. حتی امکان نداره قطع به احدهما
با ظن به دیگری غیر ممکنه. پس در ادله قطعیه تعارض امکان نداره. با همین بیان در ادله ظنیه هم تعارض ممکن نیست. در ادله ظنیه هم تعارض ممکن نیست. البته ادله ظنیه شخصیه مثل استصحاب بنابر مذهب شیخ بهایی. از شدم راجع به استصحاب سه قوله. یه قول مال ماهاست که استصحاب و تعبدن حجت میدونیم. یه قول مال قدماست که از باب افاده ظن نوعی حجت میدونن. یه قولم مال شیخ بهایی در حبل المتین که ایشون از باب ظن شخصی حجت میدونه. ایشون میفرمان به همون بیانی که گفتیم در ادله قطعیه تعارض امکان نداره، در ادله‌ای که مفید ظن شخصیه اونجا هم تعارض ممکن نیست. یعنی امکان نداره من ظن شخصی پیدا بکنم به طهارت این فرش، بعد من ظن شخصی پیدا بکنم به نجاست این فرش. امکان نداره. آخه ظن یعنی 80%. من 80% گمان دارم این فرش پاکه. 80% گمان دارم. امکان نداره. بله 20% میشه. 80% گمان به طهارت، 20% گمان به نجاست. اما 80% گمان به طهارت، 80% گمان به نجاست، این امکان نداره. لذا میفرماد و منهو، یعنی از اینی که تعارض در ادله قطعیه تصور نمیشه، یعلم که تصور نمیشه تعارض بین دلیلینی که حجیتهما به اعتبار صفت ظن شخصی. همیشه هر جا فعلی دیدیم، قبلا هم خیلی داشتیم، فعلی همین شخصیه، اشاره به مذهب شیخ بهاییه که ایشون استصحاب رو از باب ظن شخصی حجت میدونه. یعنی میگه هر کس استصحاب میخواد بکنه حالت سابقه رو، باید شخص این آقا ظن به بقای حالت سابقه داشته باشه. قدما اینو نمیگن. قدما میگن انسان وقتی استصحاب میکنه حالت سابقه رو نوعاً ظن حاصل میشه. ولی شیخ بهایی میفرماد نه، این کسی که میخواد استصحاب کنه حالت سابقه رو، شخصاً باید ظن به بقای حالت سابقه داشته باشه. پس بنابراین حجیت دلیلین به اعتبار ظن شخصی مثل چی؟ استصحاب بنابر مذهب شیخ بهایی. ایشون میفرماد اینم ممکن نیست. یعنی من استصحاب بکنم ظن پیدا بکنم به یه چیزی، بعد استصحاب بکنم ظن پیدا بکنم برخلاف اون چیز، اینم ممکن نیست. یعنی خلاصه آقا به همون بیانی که نمیشه انسان قاطع باشه به دو چیز مغایر، نمیشه ظن باشه انسان به دو چیز مغایر، با همون بیانی که میگیم نمیشه انسان قاطع باشه به دو چیز متنافی، با همون بیان میگیم امکان نداره انسان ظن باشه به دو چیز متنافی. لذا میفرماد و منهو، حالا که معلوم شد تعارض در ادله قطعیه وجود نداره، پس در ادله ظنیه، یعنی ادله‌ای که مفید ظن شخصیه مثل استصحاب، بنا ان علی قول شیخ بهایی اونجا هم تعارض تصور نمیشه. چرا؟ لان اجتماع الظنین بالمتنافیین محالون. خب حالا فاذا تعارض، اگر یه جایی تعارض پیدا کرد دو سبب ظن شخصی، یعنی دو تا استصحابی که اعتبارش از باب ظن شخصی باشه، اگر یه همچی اتفاقی افتاد، ان بقی از ظن فی احدهما فهو المعتبر و الا تساقطا. عده از رفقا نبودن آخر بحث استصحاب ما. ما آخرین بحث استصحابمونو ولو شاید دو سه هفته طول کشید، ولی در عرض دو سه دقیقه باید توضیح بدیم، تا اونجا روشن نشه این روشن نمیشه. ببینید آقا، ایشون که میفرماد اگر دو استصحاب تعارض بکنن، دو دلیل مفید ظن شخصی، یعنی استصحاب بنابر قول شیخ بهایی، اگر یه همچی اتفاقی افتاد که دو تا استصحابی که مفید ظن شخصی هن، اگر یه وقت اتفاق افتاد اینا با هم تعارض کردن، اگر یکیش باقی موند فهو المعتبر، این اشاره به شک سببی و مسببیه، و یعنی طولیه اینم بهش میگفتی، و الا تساقطا اشاره به عرضیه اینه. عرض کردیم ما باید اون طولیه این رو توضیح بدیم، شاید 10-15 نفر از رفقا اون موقع نمی آمدن، تازه هم تمام کردیم تو ذهن رفقای خودمون هم، ولی مجبوریم چند دقیقه 4-5 دقیقه معطل بشیم تا اینو توضیح بدیم. اگه نظرتون باشه از آخر صفحه 424 ایشون از اونجا تعارض استصحابین رو شروع کردن تا روز آخر که دیگه استصحاب تموم شد. گفتیم دو تا استصحاب متعارض یه وقت سببی و مسببی هم که اسمش چی بود؟ طولیین، یعنی یکی سبب بود دیگری مسبب. یه وقت نه، این دوتا استصحاب معارض سبب و مسببی نیستن، ارضیین، در عرض هم دیگن، که اگه آقایون نظرشون باشه اون ارضیش چهار صورت میشد. من مجبورم یه دونه مثال برای اون طولیین بزنم، یه دونه مثالم برای ارضیین بزنم تا این عبارت روشن بشه، و الا عبارت هم طوری گیج میمانه. اون آخر صفحه 424 ایشون این مثال زد، ما یه آبی متیقن و طهارهی داشتیم، یک لباس متیقن و نجسی هم داشتیم. من این لباس متیقن و نجس رو داخل میکنم در این آب کر متیقن و طهارت، در میارم، شک میکنم پاک شد یا نه. چرا شک میکنم؟ برای اینکه نمیدونم آب طهارتش رفته یا نه. ببینی سببی و مسببی. چرا من شک میکنم این لباس متیقن و نجس رو من در این آب داخل میکنم در میارم، چرا شک میکنم پاک شده یا نه؟ سببش اینه که نمیدانم اون آب طهارت و کریتش رو از دست داده یا نه. او سبب اینه. ایشون گفتن چی؟ اینجا الان دو تا استصحاب ما داریم، رو قول شیخ بهایی میخوام زنی هم معنا کنیم، از اون بر استصحاب طهارت آب میکنم، زن پیدا میکنم آب پاکه، از اون برم استصحاب نجاست لباس میکنم، زن پیدا میکنم لباس به نجاستش باقیه. اما شما چیکار کن؟ یه دونش عمل کن. زن سببی، احده ما معتبر باشه همینه، این احده ما اون سببیه است. یعنی این دوتا استصحابا، یعنی شما استصحابو در سبب جاری کن، بگو این آب متیقن و طهاره بوده، الانم به طهارت خودش باقیه. تا گفتی آب پاکه، زن پیدا شد که آب پاکه، زن پیدا میشه لباسم نجسه. امکان نداره آدم زن به ملزوم پیدا بکنه، زن به لازم پیدا نکنه. شما اگر زن پیدا کردی که خورشید طلوع کرده، حتما زن پیدا میکنی نهار موجوده. امکان نداره زن به ملزوم بدون زن به لازم. شما اینجا چیکار کن؟ سبب شک اون نجاست اینیست که این آب طهارتش هست یا نه. با 5-6 تا دلیلی که اقامه کردیم گفتیم اصلو در سبب جاری کن، یعنی استصحاب طهارت ما رو جاری کن. آب که پاک شد، استصحاب فرضی نیست که مفید زن نبا، رو قول شیخ بهایی داریم حرف میزنیم. من وقتی استصحاب طهارت کردم زن پیدا میکنم آب پاکه، وقتی زن پیدا کردم آب پاکه، بلافاصله زن پیدا میکنم لباسم پاکه. امکان نداره شما زن به طهارت آب پیدا بکنی و زن به طهارت لباس پیدا نکنی. پس ببین الان دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه. استصحاب بقای نجاست میگه لباس نجسه، استصحاب بقای طهارت آب میگه آب پاکه. شما چیکار کن؟ یه دونش معتبره، اون سببیه، اصل و در سببی جاری کن دیگه. استصحاب نجاست در لباس جاری نکن، استصحاب طهارت جاری کن. بگو آب پاک، لازمه پاکی آب پاکی لباس میشه. این مال اونجایی که طولیه این بودن، سببی و مسببی. حالا بریم سراغ و الا تساقط ها. و اما اگر هر دوش معتبر بود، اگر هر دوش معتبر بود، تعارض و تساقط ها. اولین مثالشو میزنم، ولو چهار تا مثالشون زد. مثال اولی چی بود آقا؟ دو تا ظرف داشتیم، بیرو متیقن و طهاره، این ظرف متیقن و طهاره، اون ظرف هم متیقن و طهاره. امروز علم اجمالی پیدا کردم یکی از این دوتا نجس شده، اما نمیدونم کدامه. حالا نمیدونم نجسه اینه یا اونه. استصحاب طهارت این میگه چی؟ این پاکه. استصحاب طهارت اونم میگه اون پاکه. هر دو هم معتبرن. این یقین سابق داشته به طهارت، شک لاحق، بگو پاکه. اونم یقین به طهارت سابق، شک لاحق، بگو پاکه. هر دو معتبرن. خب چیکار بکنیم؟ بگیم این پاکه، اون پاکه؟ اگر بگیم احده ما پاکه، ترجیح بلا مرجحه. پس بعد بگیم چی؟ هر دو پاکه، هر دو اصلا معتبره. پس علم اجمالیمون چی میشه؟ که من یقین دارم یکی از اینا نجسته، چیکار کنم؟ هر دو رو بندازش دور. یعنی تعارضا تساقطا. پس در اون اولی یه دونش معتبر بود، اون سببیه، مسببیه از کار می افتاد، ولی در این دومی اینا هر دو مسببن از یه امر سومی ها، اون اولی ها سببی و مسببی بودن، اینا هر دو در عرض هم دیگه مسببن از اون علم اجمالی، یعنی اون علم اجمالی من سبب شده که در طهارت این و در طهارت این شک میکنم. هر دو هم اصالت سابقه طهارت، هر دو هم سقین سابق، شک لاحق، هر دو معتبرم. خب هر دو معتبرم چی بگم؟ بگم این پاک بخورم؟ بگم اون پاک بخورم؟ این که میشه مخالفت عملیه قطعیه. چیکار کن؟ بگو تعارضا تساقطا، هر دو رو بذار کنار. حالا چیکار بعد بکنی؟ دیگه فعلا به اون کاری نداری. حالا عنایت بکنی، حالا دیگه عبارت معناش کو روشن میشه. اگر یک جایی تعارض کردن دو سبب مفید ظن فعلی، یعنی دو تا استثاب بنابر مذهب شیخ بهایی، هی من تکرار میکنم قاطی نشه، بنابر مذهب شیخ بهایی استثاب مفید ظن شخصیه. الان در اون آب و در اون لباس شما دو تا استثاب داری، با استثاب طهارت آب ظن به طهارت آب پیدا میکنی، با استثاب نجاست لباس ظن به نجاست لباس پیدا میکنی، اما یه دونش معتبره. کدوم؟ اون سببیه. چون یه دونش معتبره، اون مسببی رو بذار کنار، استثابو در آب جاری کن، بگو آب پاکه، آب که پاک شد لباس هم میشه پاک. لذا میفرماد در اینجا ولو دو تا استثاب با هم تعارض کردن، اما یه دونش معتبره. حالا که یه دونش معتبره، شما به اون یه دونه عمل بکن، اون دیگری رو بذار کنار. و الا یعنی چی؟ یعنی اگه هر دوش معتبر بود، که مال کجاست؟ اونجایی که ارزیگه این باشن. چون هم استصحاب طهارت این ظرف معتبره، هم استصحاب طهارت اون ظرف معتبره. تعارضا تساقطا، پس بنابراین الهیشون یه عنایت میکنن، میگن اگر یکی معتبر بود اون جاریه، مال سبب و مسببیه، اما اگه هر دو معتبر بود تعارضا تساقطا. خب عنایت فرمودی تا اینجا چی شد آقا؟ گفتیم تعارض در ادله قطعیه تصور نمیشه، در ظنی هم تصور نمیشه. خب یه نفر اشکال میکنه، میگه علما گفتن تعارض در ادله ظنیه هست. میگه این حرف ما با اونا منافات نداره. ما اگر گفتیم در ادله ظنیه تعارض نی، چه ظنی؟ ظنی شخصی. اونا اگر میگن در ادله ظنی تعارض هست، ظنی نوعی، مثل خبر ثقه. اصلا عنایت بفرمید آقا من خلاصه این بحث از خارج بگم، چون یه قدیم متفرقه است، جمعش ممکن یه قدیم مشکله. ببینید آقا این ادله‌ای که در اختیار مجتهدین ما هست از سه حال خارج نیست. این ادله‌ای که در اختیار آیین مجتهدینه باهاش استنباط احکام میکنن از سه حال خارج نیست. یا این که این ادله قطعیه مثل خبر متواتر، یا این که این ادله مفید ظن شخصیه مثل استصحاب بنابر مذهب بهایی، یا این که نه مفید ظن نوعیه مثل خبر واحد. دیگه بیش از این که نیست. ادله‌ای که در اختیار مجتهدینه یا مفید قطعه مثل خبر متواتر، یا مفید ظن شخصیه مثل استصحاب بنابر مذهب بهایی، یا مفید ظن نوعیه مثل خبر واحد. خبر واحد ثقه از ادله ظنیه نوعیت، یعنی نوعاً مردم از خبر ثقه ظن به اون حکم برشون حاصل میشه. پس سه طایفه شد. بین طایفه اول و دوم از ادله تعارض ممکن نیست، یعنی کجا؟ ادله قطعیه و ادله مفید ظن شخصی که تا اینجا خوندی. حالا ایشون میخواد بگه چرا در ادله‌ای که مفید ظن نوعیه اونجا تعارض ممکنه. پس به ما اشکال نکن که حرف شما مغایره با اصولیگینه. اصولیگین میگن در ادله ظنیه تعارض هست، شما میگی نیست. میگی ما که گفتیم نیست، در ادله‌ای که مفید ظن شخصیه اونجا تعارض نیست، اما در ادله‌ای که مفید ظن نوعیه اونجا تعارض تصور میشه. پس مراد علما که آمدن گفتن تعارض در ادله ظنیه هست، مقصودشون ظنیه است که مفید ظن نوعی باشه. لذا میفرماد المراد به قوله این قلتوسا، یه انقلت مقدر بگیریم. شما گفتین در ادله ظنیه تعارض نیست، انقلت پس علما چی میگن؟ که میگن در ادله ظنیه تعارض حق بلتو، مراد به قول علما که گفتن از تعارض یکون و فی ظنیه لیس الا، شو بدرید کنار. من همیشه گفتم این لیس الا ها جز مشکل کردن هیچ نقشی دیگه ای نداره. لا رو بدرید کنار، الا رو هم بدرید کنار. ایشون یه قلتو مراد علما که گفتن از تعارض و یکون و فی ظنیه در دو خبر ظنی تعارض ها، این منافات با حرف ما نداره. چرا؟ برای اینکه اینا یریدون بهی، اینا مقصودشون از این که در ظنی ها هم تعارض هست، مقصودشون دلیلینه معتبرینه من حیث و افادت نوعه ما از زن، عنایت کردی؟ یعنی اگر علما میگن بین دو دلیل ظنی تعارض ها، کدوم ظنی مقصودشونه؟ یعنی دلیلی که مفید ظن نوعیه، مثل چی؟ خبر واحد. خب بله درسته. پس ما اگر علما میگن در ظنی یا تعارض ها، یعنی در ادله‌ای که مفید ظن نوعیه مثل خبر واحد. خب بله، ما اصلا درسمون همینه که عروض شنبه ما همین رو میخوام بخونی که دو تا خبر اگر با هم تعارض کردن چیکار باید بکنی. پس خلاصه اون نفی ما با اثبات این آقایون هیچ منافاتی نداره. خب حالا یه نفر سوال میکنه چرا اینا مطلق گفتن؟ اینا مطلقا اومدن گفتن در ادله ظنیه تعارض هست، مقیدش نکردن به ادله که مفید ظن نوعی باشه. میگه خب اطلاق گذاشتن برای اینه، برای این که اغلب امارات ما و بلکه همه امارات ما مفید ظن نوعیه. یعنی اگر به طور اطلاق اومدن گفتن، قیدی نزدن، آخه اینا گفتن چی؟ گفتن در ادله ظنیه تعارض هست، دیگه نیومدن بگن ادله ای که مفید ظن نوعیه. پس چرا مطلق گفتن؟ جوابش اینه، برای اینکه امارات ما همش از باب افاده ظن نوعی حجته. امارات ما کدومه؟ امارات ما خبر ثقه، فتوای مجتهد، اجماع، اینا مال احکام در موضوعات، ید مسلمه، سوق مسلمه، شهادت عدله، این هم اماره است دیگه. منتها بعضیاش اماره است در احکام، مثل خبر باهه، مثل فتوای مجتهد، مثل اجماع، اینا امارات شرعیه است در احکام. یه امارات شرعیه ما در موضوعات داریم، سوق مسلم، ید مسلم، شهادت عدله. ایشون میگه تمام این امارات ما از باب افاده ظن نوعی حجته. پس اگر علما آمدن گفتن تعارض در ادله ظنیت مقید نکردن به نوعی، اطلاق آوردن، جهتش این بوده دیدن ادله ما همیشه از باب افاده ظن نوعی حجته. و اما اگر اطلاق گذاشتن، یعنی به طور اطلاق اومدن این حرف رو زدن، ایشون میگه جهتش اینه، انما اطلقو، یعنی این علما اطلاق گذاشتن قول این مطلب رو. کدوم مطلب رو؟ که گفتن تعارض در ادله ظنیت به طور اطلاق گفتن. سرش اینه، برای اینکه اغلب امارات، بلکه نه همه امارات، همینایی که من شمردم، چه امارات احکام چه امارات موضوعات، تمام امارات ما عند جل علما، در نزد همه علما، من هذه الحیثیه. یه دو سه کلمه رها کنی، یعنی علت این که اینا اومدن گفتن تعارض در ادله ظنیت و قیدی نزدن به نوعی، جهتش اینه، برای اینکه تمام این اماراتی که ما در دسترس داریم، اینا همه از این حیث حجته. از کدوم حیث؟ از باب اینکه مفید ظن نوعیه. جل علمای ما اینا را از باب ظن نوعی، بلکه کل علما، نه جل علما، بلکه کل علما، ما ادای چند نفری، کل علما ما ادای چند نفری که قار و اسرنا، اونایی که از این کتابا دستشونه غلطه، اسرهو نوشتن، اسرنا اون نسخه ها درسته. یه چند نفری هستن که قریب العصر ما، یکی میرزای قمیه، چون میرزای قمی که زمانیشون نبوده، یه قدی در 20 سال جلوتر بوده، یکی وحید بهبهانیه. غیر از این سه چهار بزرگوار که امارات ما رو از باب افاده ظن شخصی حجت میدونن، همه علما، جل علما، بلکه کل علما، اینا رو از باب اماره مفید ظن نوعی میدونن. پس علت اطلاق کلمات علما اینه که اغلب امارات، بلکه جمیع اماراتی که در اختیار ماست، نزد جل علما، بلکه نزد کل علما، غیر از اون جمعیتی که قارب اصرنا تمام اونا معتبرتون من هذه الحیثیه. حیثیه کدومه؟ یعنی از باب افاده زن نوعی، لال افادت زن الفعلی، از باب افاده زن شخصی نی. از کدام هر وقت فعلی تو رسائل دیدید مخصوص زن شخصیه. ایشون میفرماد از باب افاده زن نوعی علما این امارات و حجت میدونن، نه از باب افاده زن فعلی، به طوری که اعتبار اون امارات منوط به این زن فعلی باشه. پس نتیجه چی شد آقا؟ ما گفتیم علمای ما سه دسته ادله در اختیارشونه: ادله مفید للقلب مثل خبر متواتر، ادله مفید لزن شخصی مثل استصحاب بنابر مذهب بهایی، ادله مفید زن نوعی مثل خبر واحد. این سه طایفه ادله رو ما داریم. در طایفه اول و طایفه دوم تعارض ممکن نیست، اما در طایفه سوم تعارض ممکنه. ما می‌خواستیم آقا اینو تمام بکنیم که دیگه انشالله تعادل و تراجع شروع بشه. از کدی ما داریم مطالب متفرقه می‌خونیم، ما هنوز تعادل و تراجع شروع نکردیم. طبق قانون انشالله شنبه، چون چند نفر روها قریبن، ما چهارشنبه ها به هر حال که حالم خیلی ناجوره، یعنی قبل از ظهر که من درس میگم دیگه میرم خونه میافتم، لذا از روز اول با آقایون قرار گذاشتیم ما چهارشنبه ها رو نمیخونیم، یعنی هفته چهار روز میخونیم. یعنی اگه دو روزم تعطیلی تو حوزه باشه ما بعد از ظهرم چهار روز میخونیم. طبق اون وعده فردا که انشالله تعطیل، شنبه ما تازه میخوایم بحث تعادل و تراجی رو شروع کنیم. منتها این 5-6 خط رو من میخواستم تمامش بکنم که دیگه مقدورم نی، سینم خیلی خرابه.
خبر متواتر داشتیم در دو خبر متواتر،
یعنی دو طایفه بکنیم. تنافی در مدلول
داره، مثلا 100 نفر میان دوام میان که شما در زمان غیبت واجبه، 100 نفر میان که ما در جای
خیلی از امام شد. بله همون میشه شما متصف بشی به صفت قطع او بنید، اینی داریم میگید. لذا ایشون گفت منات اعتبارش صفت قطعه، اینی برای این گفت که شما این اشکال رو نکنید. این ادله قطعیه منات اعتبارش اون صفت نیست که در شما بیاید و امکان نداره. شما از اون صد نفر، از غور اون صد نفر قاطع بشید مرده، از غور اون صد نفر قاطع بشید نمرده. اگر ایشون اون جمله رو نمیگفت اشکالتون وارد
خارج نمیشه.
خارج نمیشه. میدرات نمیشه. میدرات نمیشه. خارج نمیشه. اون دقت آقای آخوند بود، گفتیم آقای آخوند فرمیده ایشون اشتباه کرده، بعد بگه تعارض تنافی از حیث دلالته، ولی ما به اون که اون یه دقتی بود. ما فعلا داریم حرفای ایشون رو میخونیم. ایشون در اول فرمودن تنافی مدلول ها، یعنی تلافی معنا ها، و نمیشه انسان به دو معنای متنافی قاطع بشه، امکان نداره.
جل بل معدستان بهش اینجور تردید که فادران گفت بل اتفاق بل
معدستان، اول هم گفت اغلب امارات، بل گفت اکثر، بلکه جمعی تردید. حالا اینجا هم همینجوره، نه تنها جل، یه خودی میخواد ترقی، بله ترقیه بیگه، نه تنها جل بلکه کل، بله ترقی ما خیلی داریم. بله بله
با اماری غیر معتبر هم زن شخصی از بین میره، چه فرق میکنه؟ زن فعلی منظور دیم قیاس هم اگه واقعا زن بیاره زن شخصی از بین میره.
با زن معتبر ثابت
شد، زن معتبر از تعبیرش منفهم داره، زن آوردن میگه اون زنی که برای تو میاره فایده نداره.
زن غیر معتبر شیخ تصدیقی داره به منزله کشتن، اولی براحت رو بیاریم از زن و غیر معتبر حکم و پشم و شاد
کیم در تعبیر شاد که واقعی
چرا شاد کیم خود منزله شاد فرمه اشکال آیا خون داره، آیا خون اشکال اونجا داره، ایشون دیگه بالاخره زنه
بله.
از کدوم دقت آیا خونده بدهید که نه حرف ایشونه بگیم، ما داریم رسائل میکنیم. ایشون در اول براعت گفتن زن غیر معتبر حکمش رو شک، پس شما که الان زن غیر معتبر و شاک چی، شما زن دارید به او شاک در اون که میزنه اثر در اون بذاره، وقتی اونی که شما رو تمام دقتی سا آیا خون در اونجا دارن که به اون کاری نمیشه. تصور کرد نمیشه دیگه، یعنی همون طوری که نه اگه نمیشه،
ولی اگر بشه این کارو
میکنه، یعنی اگر بشه این مطلب بدونش معتبره دیگه، یعنی در واقع الان ببینید نه الان
یعنی اصلا حجیت نداره.
بله دیگه، یعنی الان او استصحاب طهارت اگر من بکنم ظن به طهارت او، استصحاب نجاست اگر بکنم ظن به اونه. حالا چیکار بکنی که با هم جمع نمیشه؟ میگه اون معتبره.